الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با روایاتی بود که در مورد معادن نقل شده و ان فیها الخمس. چند روایتش رو دیروز طرح کردیم و یکی صحیحه حلبی و یکی صحیح زراره و سومی هم صحیحه محمد ابن مسلم. باز روایت دیگری هست، صحیحه محمد ابن مسلم روایت دیگر، روایت اول باب 3، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص قال عليها الخمس جميعا. در تمام اینها اختصاص به معادن ذهب و فضه نداره که نه در آهن و صفر و رصاص و سرب و به اصطلاح روی و امثال اینها هم خمس هست، برنز به اصطلاح آده. بله؟ نه برنز بشکنیم اسم سعید داره که همون برنج بشکنیم، نه دو تا همون برنج زرد برنز لغتش برنج یعنی اینی که میخوری اگیره دید. بله میگن الان فارسی میگن. بله چلا میدونم بالاخره اون فلزش معدن داره. حالا بله من تو ذهنم رویه، حالا از همون روی و یه چیز دیگه همون برنزم آلیاژش گرفته میشه، مخلوط اونها. بله مثل زرد، خب مثل زرد از بی اسمی اسمش اینو گذاشتن مثل زرد. گفت چه که عربا به گاو چی میگن؟ گفت بقر. گفت به گوساله چی میگن؟ گفت میذارن بزرگ میشه بهش میگن بقر. حالا اینم از بیچارگی گفته شده منحاسون اصفه و الا نه خودش یه چیزی که ظاهرا همین صفر باید بشه، صفره که بهش اصفر گفته میشه. بعد این هم یه روایت، البته این روایت درش عموم نیست، کل معدنین نیست یا تعلیلی که افاده عموم بکنه نیست، ولی تعدادی شمرده شده و به خصوص از این جهت قابل توجهه که اختصاص به معدن ذهب و فضه ندارد، موارد دیگر هم شمرده شده در قبال عامه و شاید در این قسمت دیگه قول به تفصیل نباشه، یا اختصاص به ذهب و فضه و یا عموم معادله، ولو در خود روایت این عموم نیست. و همچنین روایت پنجم همین باب، محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه هل فیها زکات؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. اینا زکات نداره، وقتی قیمتش به این مقدار برسد فیه الخمس. حالا روایات دیگر نصابش رو 20 دینار معین می کند، اینجا بلغ قیمته دینارن داره جمع بین اینها چه می شود؟ این در بحث آینده مطرح خواهد شد. این دو روایت فی الجمله یدل بر وجوب الخمس فی المعدن، ولی لفظی که دال بر عموم باشد درش نیست. در مقابل این روایات طبعا یه شبهی هست که سابقا هم به مناسبت دیگر مطرح شد و اون روایت صحیحه بله عبدالله ابن سنان که لیس لا خمس الا فی القنائم خاصه، که خمس جز در قنائم نیست، در مورد دیگری خمس نیست. دو روایت به این مضمون داشتیم، که عمدش صحیح عبدالله ابن سنانه، با این روایت چه کنیم؟ معناش این است که در معادن یا کنوز امثال اینا خمس نیست. در رابطه با این روایت، همون روزهای اولی که راجع به کلمه قناعم بحث میکردیم اشاره کردیم، از نظر بحثی که دیروز هم یادآوری کردیم و تکرار کردیم و سابقا برش بنا گذاشتیم که کلمه قناعم معنای عام میداره، این مشکلی نداریم. لا خمس الا فی القناعم خاصه، فقط خمس در قناعم، به تعبیر دیگر در رابطه با همون تعبیری که در بعضی از روایات دیگر بود که خمس در درآمدهای مردمه، نه در اصل دارایی‌هاشون، که ولو اینکه خودش فقیر باشه، این گاو و گوسفندی که داره پارسال داشته امسال زکات بده، دو مرتبه هم زکات بده با اینکه درآمد اضافه نداره، در زکات اینجوره، مادامی که نصابش باقی است باز یتعلق به زکات، ولو هیچ فایده ای نبرده. اما در خمس این چنین نیست. امام در قبال اون مطلب میگه خمس اساسش اینه که از درآمد گرفته میشود و از این جهت طیب نفس بیشتری نسبت به اون هست. این معنای عامه، در قبال اونا هم این خاصه گفته شده، خاصه در قبال غیر درآمد، مثل باب زکات و موارد دیگر. اگر این باشه که هیچ منافاتی با این بحثای گذشته ندارن، و اگر کسی نه گفت قنائم ظهور داره در قنائم جنگی، بله یه دلیل عام نیست، لیس الا، بعد میاد تخصیص میخوره الا در معادن، الا در کنوز و امثال ذلک، اینا هم به ادله خاصه میشن نسبت به او خاص و اینا تخصیص میزنن اون رو، و از این جهت در این موضوع هم این روایت هم مانعی تخصیص میزنن مفهوم را. مفهوم جواب اول میگیم قنائم یعنی عموم درآمدها، فوائد، القنائم به معنی الفوائد، بحثی که مفصل 7-8 روز روش دنبال کردیم. بله خاصه یعنی در غیر درآمدها نیست، همیشه خمس به درآمد تعلق میگیره نه به غیر درآمد. بله معدن درآمد، کنزم درآمد، قوسم درآمد، ارباح مکاسبم درآمد، غنیمت هم درآمد، همه اینا درآمده، در حالی که زکات یتعلق کثیرا به مواردی که درآمدی نیست، یک مال ثابتی داره از پدرش بهش ارث رسیده، همون مال امسال زکات داره، سال دیگه زکات داره، سال دیگه زکات داره و همچنین، این در قبال زکاته، این مشکلی نداریم. در این برمیگردیم به نکته ای که دیروز اول بحث مطرح کردیم. حالا ما بیاییم بگیم معادن فیه الخمس، به ما این که یکی از قنائم به معنی العام، یا بیاییم بگیم نه معادن فیه الخمس به عنوان الخاص دلیل آمده، گفته المعادن فیه الخمس. بعضی از بزرگان هی تلاش دارن روی این که نه اثبات بشه به عنوان خاص و یترتب علیه، که اگر از باب درآمد باشه بعد از معونه سنه است، اما اگر چنانچه عنوان خاص باشه معونه سنه ازش استثنا نمیشه و از این جهت از معادن معونه سنه استثنا نمیشود چون به عنوان خاصه. ما عرض میکنیم این قضیه چندان اثری در این نتیجه نمیگذارد. قضیه این که آیا معونه سنه خارج می شود از درآمد معدن یا خارج نمی شود و یتعلق به جمیع الخم، فرقی نمی کنه، بگیم من الفوائد یا بگیم نه عنوان خاص، عمده اینه که بعدن دلیل اخراج معونه سنه یا عفو از معونه سنه او رو بررسی کنیم ببینیم چند اندازه دلالت میکنه. اگر او دلالتش عام بود نسبت به همه موارد خمس، در معادن هم گفته بشود اشکالی ازش تولید نمیشه، اونا میشه دلیل حاکم یا دلیل بر عفو. حکومت هم نداره، خمس یتعلق به همه درآمد، حتی در ارباح مکاسب هم هو افادت و یوم به یوم، فقط خداوند متعال رخصه، ترخیص فرموده، تأخیر بندازی تا سر سال، تا خرج سال هم ازش خارج کنی. این یه مقدار عفو در قضیه، نه این که از اولم تعلق نگیره. ولذا یجوز و اخراج خمس قبل از سال، روز به روز، هفته به هفته، به قصد خمسیت با تمام خصوصیاتش. خب این وابسته به اون دلیله که بعد ببینیم اون دلیل یا ام موارد معادن را یا نه احیانا یه خصوصیتی درشه که یختص و به درآمد مکاسب و فواید خاص. بنابراین این بحث که ما تلاش کنیم در این رابطه که آیا معادن به عنوان خاص یتعلق به الخمس یا به عنوان عموم غنایم و فواید، از این نظر تفاوتی درش ایجاد نمی کنه. و همچنین باز از این نظر قد یقال که اگر چنانچه من باب عموم الفواید باشد نصاب نداره، اما اگر من باب معدن به عنوان خاصش باشد ففیه نصاب اشور دینار، اگر کمتر بود لا. آیا اگر شارع بیاد در معادن نصاب قرار بده منافات با این داره که از قبیل عموم فواید باشه ولی در این فایده خاص این نصاب باشه؟ بحث جعل نصاب در این موارد یه امر تعبدی است، تا این اندازش خمس نداره بیشتر شد خمس داره، تا این اندازش تعبدی است. حالا شارع چه به عنوان خاص معادن مستقل باشه یا عموم فواید باشه میتونه بگه در معادن خمسش در صورتی که به این مقدار برسه و اگر کمتر باشه نه. اینم باز جعلش وابسته به اون به اصلا دلیلش علایی حال در معادن اشرون، حالا چه معادن به ماه و خوبه مورد خمس باشد یا به ماه و من الفواید، اینم تغییری نمیده در مسئله، مانعی نیست از جعل نصاب در هر دو صورت. بنابراین این بحث از این نظر که آیا معادن من الفواید یا خودش عنوان مستقل از این نظر که تفاوت بکنه از نظر خروج معونه سنه یا از نظر تعلق نصاب، نه تفاوتی از این نظرها ایجاد نمی کنه. اینا دیگه هر کدوم وابسته به دلیلش، ولو هست تو کلمات آقایون مکرر روز تکیه شده، بحث را هم یه مقدار گاهی توضیح دادن برای همین نتیجه گیری، ولی نه این لزومی نداره. بله از یه جهت دیگری قابل طرح و مهمم هست که باز این یکی رو به نظر میرسه که باز اینجا مطرح بشود نشده، و اون این که اگر معادن من قبیل عموم الفواید باشد پس در حقیقت خمس همه جا یتعلق بالفواید، یه مصداقش این و یه مصداقش اون و یه مصداقش قوس و یه مصداقش هم کسبای معمولی و صنایع و نمیدونم داد و ستد و معاملات و امثال اینها، اینا همه اقسامیه کلیه فیه الخمس. حالا بعضیا بعد معونت سنه، بعضیاش قبل معونت سنه، اون تفصیل هم اشکالی نداره. اما اگر نه به عنوان خاص باشه، یعنی معدن به ما هو و معدن یتعلق به الخمس، که ظاهر کلمات آقایون تعبیرات آقایون یتعلق الخمس به سبعه، یک دو سه چار، اینا رو در قبال ارباح مکاسب ظاهر کلماتش هم اینه. اون وقت یه مسئله یه عمده مطرح می شود، معدنی رو استخراج کرد، هر چقدر مصفا فیه الخمس خمسش هم داد، خب ضمن سالم خرج زندگیش هم کرد، آخر سالم از خرج زندگیش زیاد آورد، آیا از نظر ارباح مکاسب معدنم یک کسری؟ یا حالا لاقل کسی که جعله مکسبا له، آیا یتعلق بهی خمس آخر از باب ارباح مکاسب ام لا؟ این تصویر که داره، فرض که داره، اگر شد دو عنوان، یه عنوان مستقل معدنه مثلا یا کنزه یا قوس، تعلق به الخمس به این عنوانها، یه عنوانم ارباح مکاسبه اذا زادت ان معونت سنته، خب اینم کسبش استخراج معدنه، کاسبیش اینه. چرا؟ از من از بابو اون نباشه، بله داریم همین عرض میکنیم، اثر قضیه اگر یه عنوان باشه این مسئله دیگه مطرح نمیشود، اما اگر دو عنوان باشد این مسئله قابل طرحه، که یک از یه حیث اول بشه یتعلق الخمس به ما و بعد دیگه بازم یتعلق اذا سار کسبا له، خودش یه نوع درآمد و فائده، و حالا اگر تکسب گفتیم سار کسبا له، اگر عموم فوائد گفتیم دیگه این قیدم نیاز نداریم، اینو چیکارش کنیم؟ بله مرحوم سید در عروه این مسئله رو مطرح کرده، آخرای بحث ارباح مکاسب مسئله 82 در اواخر بحث ارباح مکاسب تعبیرش اینه، لو جعل القوس او المعدن مکسبا له، بله میگه کفاه و اخراج و خمسها اولا، ولا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد اخراج معونت سنته، نه خمس دوم نداره، این فتوای ایشون، ولی اصل مسئله قابل طرحه. همینجا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای آزیا امثال اینا میگن چرا این دو عنوانه، دو حیثه، یکی من حیث المعدن و یکی من حیث درآمد، من حیث المکسب. حالا سیدم که مقید کرده که لو جعل مکسبا له، برای اینه که یعتقد به ان الموضوع خمس در مکسب کسب تکسب نه عموم فوائد، ولذا در فوائد غیر کسبی راحت از کنارش رد میشه که لا یتعلق به الخمس، ولذا فرض کرده اینطور. حالا یک کسی در اونجا گفت نه در عموم فوائد اون خمس ارباح مکاسب اختصاص مکسب نداره، حتی در هبه هم مثلا فکذا، کسی که قائل میشه در هبه هم خمسه یعنی اختصاص به مکاسب نداره، در عموم فوائد هر فائده ای که نصیب شد، خب درآمد از معدن هم فائدتون، به یک عنوان دیگر این خمس، اینجا این اثر عمده ایست که پیدا می شود. جرق این بود که اینجایی که آقایون حالا اصرار دارن معدن رو مستقل تلقی کنیم یا نه معدن رو من الغنیمه، اون دوتا فایده رو ذکر می کنن که چندان مترتب نیست، ولی اینی که درش اثر دارد این رو مطرح اینجا نفرمودن. حالا در این رابطه چه باید گفت؟ آیا در مورد معدن علاوه بر این خمسی که اول یتعلق به لو جعل مکسبا در صورتی که اختصاص بدید به مکاسب، یا نه اعم از او در صورتی که بگید فی عموم الفوائد، آیا خمس دیگری هست آخر سال؟ حالا یه وقت معدنی در میاره خمسشو میده، بیشتر از خرجش نیست، خرج میکنه ایام سال هیچ، اما اگر موند زیاد آمد آیا یتعلق به الخمس یجب و فی الخمس ثانیا ام لا؟ چی در این رابطه بگیم؟ تعارض الزواج چی فرمودید؟ مخمس، ولی به اون عنوان نمیشه، بله به اون عنوان نمیشه، یه عنوان دیگری است. المخمس و لا یخمس یعنی به همون عنوان دو مرتبه نمیشه، اما به یک عنوان دیگر. اینو میتونیم بگیم المخمس و لا یخمس شامل اینم میشه؟ خود این اولا به این لفظ داریم یا نداریم، یا این یک عنوان استیادی است؟ یه بحث داریم لا خمس فی الخمس، اون کاری به این نداره. المخمس و لا یخمس بله، یعنی هر همون قاعده امتثال، یک کتب الامتثال دیگه، امری درش باقی نمیمونه. به حقیقت خارجیه ولی مصداق عناوین عنوان واسطه هست در این تعلق. خب این خمس شد، بله این خمس دادی، این به دو عنوان بهش خمس تعلق گرفت، یک عنوانش رو ادا کردی، یک عنوانش باقی مونده. بله حکم که آمده رو عناوین، عناوین واسطه است برای تعلق مصادیق. بله واسطه همین حقیقت به این عنوان. این سوالیست که مطرحه برکل. حل این مسئله، یه مقدار حالا روشن‌تر شدن این مسئله، یبتنی بر بررسی یک مسئله دیگر که باز اینجا مستقل مطرح نشده، ولو در هم عروه تحریر در مسئله بعد یه فروعیشو دارن، مصادیقشو ذکر کردن ولی نه اساس مسئله را. بعد در باب انفال ذکر کردن، اصلا معادن ذاتن مالکیه و کسی که یستخرج المعدن را چگونه مالک اون می شود؟ تا بعد فیه الخمس. معادن مالکیه، این خودش یه بحثیست. در رابطه با این قول، این مطلب و این سوال، سه قول در مسئله مرحوم صاحب جواهر مطرح می کنند. مرحوم صاحب جواهر می فرماید قد اختلف الاصحاب فیها فبین من اطلق کونها من الانفال و انها للامام علیه السلام. معادن جزء انفال و مال امامه. من اطلق مطلقا همه موارد، همه مصادیق معدن، للامام و من الانفال، کل مفید و عن الکلینی و الشیخ و الدیلمی و القاضی و القمی فی تفسیره و اختاره فی الکفایه شما انه فی الزخیره بل هو ظاهر الاستاذ فی کشفهی ایزن کاشف الغطا من غیر فرق بین ما کان منها فی عرضهی او غیرها و بین ظاهرت و الباطنه، چه در زمین امام باشه چه در غیر زمین امام، چه اونایی که روی کف زمینه و چه اونایی که مرکوز در زمینه و در باطن زمینه، همه معادن لل امام. بله نه نه این دنبال اون عبارته، فی عرضهی یعنی فی عرض الامام، کلمه صاحب نداریم، همه لل امام، بین ما کان فی عرض الامام او غیره. و بین دسته دوم، قول دوم، من اطلق کون الناس فیها شرع سوا، مردم نسبت به معادن یکسانن، یعنی از مباهات، مال همه مباهه، هر که بره حیازت کنه، مثل ماهی دریا که برای همه مباهه، هر که بره حیازت کنه و امثال ذلک، بله به اون حیازت میشه ملک اون شخصی که حیازت کرده، ولی ذاتن جزء مباهات و مشترکات اولیه، مال همه هست. کماف نافع ول بیان، بیان مرحوم درو صاحب شهید اول، بل حکاه فی روزه ان جماعت، اینم دو قول. و بین قول سوم قول تفصیل، من فصل بین ارضهی و غیرها، اونی که در زمین امام قرار داده مال امامه، اونی که در زمین غیر امامه نه اون مال امام نیست. کلهلی و الفاضل فی المنتها بل و تحریر و شهید فی الروضه و غیره. نه بله، حالا ببینیم، اجازه بدید حالا، نه اجازه یه بخواه سب کن. فصل بین ارضهی و غیرها، زمین امام، حالا تعبیر اینجا. پس در فیختص بالاول طبعا للارض بر یمنها، اونی که مربوطه به امامه همونی که در زمین امامه، طبعا للارض مال خود امامه، بل در حقیقت خود معدنم من الارض جزء من الارض نه طبعا. این عبارت جواهر نقل میکنه بینه. حالا اجازه بدید خود مسئله ای رو که میشه، این سه قولی که عبارتی که صاحب جواهر بهش اشاره میکنه و نقل میکنه. بله نه یعنی مال امام نیست، فقط در مقام اینن که بگن کدوم مال امام هست و کدوم نیست. حالا به نظر میرسه، اجازه بدید به نظر میرسه این مسئله، حالا صاحب جواهر به این شکل بیان کرده، در کلمات آقایونم مطرحه، ولی مورد نزاع و اختلاف دقیقا تنقیح نشده که کجاست مورد اختلاف. حالا بینن آبه بینن، حالا از همین این فقها ها هر سه قول، هر کدوم سوال کنیم، اگر در زمین شخصی یه نفر معدنی پیدا شد یا خودش پیدا کرد، اینجا هم این اختلاف میاد که بگیم این لل امام یا لناس شرع اون سوا، تا شما بیایید قول سوم رو مطرح بکنید. در یه زمین شخصی معدنی پیدا شد، در مورد معدن در زمین شخصی همین استدلالی که فی الجمله بهش اشاره شد در قول سوم، معدن تابع زمینه بل هو جزء منها، جزئی از این زمین. حالا اگر تو این زمینش یه مقدار خاک برداری کرد، این خاک مال کیه؟ و همچنین معدن شنوماسه یا معدنای به اصطلاح دیگری هم توش پیدا شد، همینجور جزء این زمینه. وقتی در مورد یک زمینی حکم میشه به مالکیت، تا اونجایی که اقلا اعتبار میکنن مالکیت و تبعیت داره. حالا مسئله حالا شاید در زمان نهازا بیش از زمان قدیم مورد ابتلا واقع شده. فرض کنید تعبیرات سابقین این بود که من تخوم الارض الی عنان السما مالک، نه اقلا این اندازه اعتبار نمی کنن، مالکیت تابع اعتبار اقلاییه، ولذا مثلا آسمانی رو که عبور میکنه هواپیما از روی خانه من و زید و عمرو بس، نمیتونیم بیایم جلوگیری کنیم و بگیم عبور نکن، اما یک کشور همینو جلوگیری میکنه. نسبت به زمین یک کشور، حتی آسمانش تا 30,000 پا مثلا هواپیما عبور میکنه یا بیشتر، هواپیماهای جنگی، بازم اعتبار میکنن این مالکیت را، اذن اون کشور رو شرط میدونن. در خانه های شخصی و اراضی محدود و امثال اینا نه، این اعتبارش طبعا کمتره. این امضاش همین سکوت شارعه. بله همینه و همین. ما این سیره ها نسبت به بعد این بنای عقلا اینها رو ما در جای خودش گفتیم، حتی بناهای مستحکم اینا هم یک. حالا شاید اونجا رو اعتبار نمی کنن، شاید زورشون نمی رسه اونجا هم دیگه. حالا اینا رو خیلی هنوز این نزاهاش مطرح نشده، ولی یه عده زورشون رسید و رفتن، یه عده دیگه هم قدرت ندارن حرف بزنن در مقابلش، اون باز بحث دیگه. اجازه بدید حالا نخواسته باشه همه جغرافیا و تاریخ تو اینجا حل کنی، این کاری که این من حالا عرض میکنم. ولذا اگر چنانچه بله در زمینش هم معدن پیدا بشه، همینطور در زمین شاه نفت، شاه نفت قدیم اگر اون مقداری بود که از یه جایی آب میزد بیرون یا نفت میزد بیرون، میگن مال اونه. چشمه یک توی زمین در اومد، میگن مال صاحب زمینه. حالا این چشمه دقیقا از عمق چند متری زمین در میاد، کسی روش حساب نمیکنه، میگن مال این صاحب زمینه. نفتی که اون زمان بود و به این شکل در می آمد طبعا می شد مال صاحب زمین. بله حالا فی زمان ناهازا چه نفت میاد از اعماق زمین در میارن. اوائل انقلاب بود کیهو آمدن گفتن این چنین، خدمت امام همین رو عرض کردن که آه ممکنه تو یک زمین شخصی نفت در بیاد، فر بود مال صاحب زمینه. گفتن ای چنین و فلان، من شما برید اون ورتر چا بزنید که زودتر چاشو نفت رو استخراج کنید. چیکار دارید به زمین او؟ برید اون ورتر چیکار دارید؟ نه اون تو زمین مال خودشه. خب خیلی چیزا گوش نکردن، خیلی چیزا دیگه. نه بعد هم امام مال این تعبیر هم داشت که حالا اگر اینجور در بیا چنین میشه مالکیت نفت. تمام فرمود اینا شوخیه، کی میتونه حالا کدوم صاحب زمینی که قدرت داشته باشه چای 3000 متری بزنه تو زمینش با اون تشکیلات و امکاناتی که نیاز هست. طبعا خیلی هم بیان بگن آقا اینجا نفت شاهه، به قیمت خوبی میفروشه و میره. این تعبیرم خود ایشون اونطوری که نقل شده بر من نمیدونم حالا اون زمان شده. واقعیت قضیه اینه، حالا بحث فقهیش عملا همینه. بله میتونه اون همسایه یا زمین بایر دیگر، زمین به اسم مواد دولت بره اونجا تا بزنه. خب مخزن نفت که همیشه مخزنش همون یه ذره قدر زمین این نیست، توسعه داره، اون رو بیشتر برداشت میکنه، زودتر برداشت میکنه. بنابراین معدنی که تو زمین خاص ده ملک لصاحب الارض بما انه جزءه او بما انه تبع له، بنابر تا اون مقداری که عرف تلقی میکنه، عقلا تلقی میکنه، و یا لااقل اگر هیچ کدوم اینا رو قبول نکنید، خب کی میتونه حق داشته باشه بیاد تو این زمین مال دیگری چا بزنه یا برداشت بکنه؟ لااقل ورود در این زمین جایز نیست الا به اذنه. تصرف در این زمین جایز نیست الا به اذنه. با توجه به این نکته آیا می شود گفت قول اول یا قول دوم که کل معادن للامام یا کلها شرع سوا شامل اینا هم بشه؟ به نظر می رسه که این موارد اصلا جزء بحث نیست. حالا برسیم به اونجا یه چیگه این معادن، نه امام مالک کدوم اراضی، ارضی که از قبیل به آمر بود قبل از اسلام، بعدم همینطور آمر بود، مفتوح الانوام نشد، شد ملک شخصی پدرش و مادرش و بعدم ارض زیده بش مالک شخصیه، هیچ کارم به امام نداره. یا زمین مواد بود به اذن امام احیا کرد شد مالکش، بعدم توش معدن در آمد. اینا که فرض داره مالکیت شخصی که میگیم یعنی واقعا اونجایی که مالک شخصی باشه، حالا به هر سببی که بوده. بله باشه، هر چی از فعلا مالک این زمینه، حالا معدن توش پیدا شده. بنابراین این اقوال ثلاثه ظاهرا در این مورد نیست، این مورد خارجون هست. ها بگیم پس قول سوم محکم، نه روشنه، محکمون. البته تعبیر قول سوم بین اراضی امام و غیره ها، حالا اگر فرض کردید اگر مراد از این غیره ها اراضی شخصیه باشه، این کمله این مقدارش مسلمون روشنه ولا کلامه فی. حالا اگر ما فرض کردیم نه یه اراضی غیر امام و غیر شخصی، اون وقت نه قابل بحث، اون دو قول دیگه قابل طرح درش. نه قول اولا میگیم از نظر، میگیم از نظر خود فقهی شیعی اهم مسلمون زمین شخصی، اون چی که در این زمین شخصی ملک اونه، اینو همه فقها ها میگن. لا اقل لا یجوز التصرف فی الا به اذنه، پس لا معنا لانه شرع سوا. یه چیز روشنی اینا رو تبیین کردیم برای اینکه مبنای خود همین فقهیش هم روشن بشه، و الا فتوای فقها ها کلن در این هر چی بخواد بیاد وارد این زمین بشه، قدم در این زمین بگذاره، حرام. و چرا؟ چرا؟ نه میگم دیگر من کن سوای چی؟ این اگه استخراج کرد که اون میگه فیل خمس و برات حلال، اونی که اونجا رو داره، اونی که اونجا رو داره میگه فیل خمس و برات حلال، اون روایت میگه نه حالا همین یه خود همین ادله هست فیل خمس، اون موضوعش قبله. بله چرا نمیگم؟ چرا نمیگم؟ تو زمین شخصیش پیدا بکنه چرا نمیگم؟ میدونم اوغل هم میگن نه همینم، نه همینم میگن. براخان شما خیلی خود تو جزء اوغل ها حساب نکنه. نه خب حالا میگیرن زوره، زوره یه بذبه دیگه یه عجب دنیاییه باید. خب حالا ما ایم حالا ادله با توجه به این نکته که پس اراضی شخصیه به نظر میرسه خارج عن کلام، اما در موارد دیگر این معادن مال چیست؟ یه سلسله روایات داریم که معادن من الانفال به تعبیر عامش، حالا موثقه طاق ابن عمار روایت باب بیستم باب یک انواع انفال همین اواخر جلد ششم صفحات آخرش اونجا هست در وسائل، موثقه طاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال فقال، متنو میخونم روش مطالعه کنید بحثش یه مقدار فردا، فقال هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها فهی لله وللرسول. قریه ها، دهات، شهرها، قرا معنای عام داره که خراب شده و مردمش از اونجا مهاجرت کردند و کسی درش باقی نمونده، این منطقه میشه ملک امام. فهی لله وللرسول، بعد حالا دنباله آیه است ما کان لله وللرسول و ما کان للرسول فللامام تا موارد دیگه، و ما کان للملوک فهو للامام. مصداق دوم از انفال املاکی که مربوط به پادشاهی بوده که اونجا رو که به اصطلاح فتح کردید، پیروز شدید، غنایم مال مقاتلین، ولی املاک خالص جات مربوط به ملوک اونم فهو للامام. و ما کان من الارض الخربه لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، هر زمینی که با جنگ گرفته نشده تحت تصرف مسلمان ها در آمده، اما بدون خیل و رکاب، بدون جنگ. سه، و کل ارض لا رب لها، و هر زمینی که صاحب نداره. و بعد این پنج، چهار، بعد والمعادن منها، یا والمعادن منها، معادن شمرده شده فی الجمله لا اشکال. و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال، اونم مرده پنج ششمش. مورد استدلال این جمله است. سوال عن الانفال، انفال چیه؟ چند راوی هم میدونه به مناسبت آیه شریفه که انفال ذکر شده، سوره انفال هم به همون نام، به نام انفال نامیده شده، آیه شریفه میگه انفال لله و لرسوله، مال خدا و پیغمبره. انفال چیه که لله و لرسول؟ امام شروع میکنه تعداد کردن و شمارش کردن. در اینجا این جمله واقع شده، والمعادن منها، یعنی یکی از به حساب معادن من الانفال، یعنی معادن هم من الانفال، یه مبتدا خبر مستقله. یا نه، والمعادن عطف به ما سبقش، یعنی والمعادن منها، کل ارض لا رب لها والمعادن، از این زمین. بلا چرا؟ والمعادن منها، معادنی که از این زمین. این گفت جار و مجرور، که اون زمان قبل هم اون وقتا میگفتن که چی؟ میگفتن که درش توسعه هست، یه اصطلاح دیگه داشته، ما یادمون رفته این اصطلاحات نحوی که خب اینم دیگه به تناسب و حجم موضوع والمعادن. حالا این بحث راجع به این جمله و برداشت از این جمله، تفاوت این دوتا، قرینه بر هر طرف، یا تعبیر دیگری که نقل شده، مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه در ذیلش همین رو به یک شکل دیگری، انشالله بعدها تعریف میکنیم. فعلا استدلال به این جمله تا بعد برسیم به جملهش، فردا انشالله.